نوار شماره 461 ای قسمت پنجم کتاب جان شیفته جلد سوم تألیف رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 82 بشریت بیمار در این بحران‌های پیری نیاز بدان دارد که با غوطه خوردن در ذخیره‌های نیروهای وحشتناک حیوانی خیش خون تباه گشته و مایه باخته خود را جوان کند. پدران ناز پرورد و مردم ترسو آهاناله سر می دهند، همه چیز از دست رفته است. همه چیز نجات یافته است یا خواهد یافت، ولی بیمایه فطیر است، باید بهایش را پرداخت. مارک البته آماده است که بها را بپردازد، ولی این آیا بیش از آن نیست که در کیسه دارد؟ هوش در او بیباک است، سخت بیباک، او را دورتر از آنچه دیگر اجزای وجودش میتواند تا باورد میبرد. هرچه هم که خالی از زبونی ببیند و قضاوت کند و بفهمد، بیهوده است. مغز عرش اعلی نیست، با همه شیره هایش به شکم وابسته است. شکم به او خیانت میکند، به دست دشمنش میدهد و او خود را به دشمن تسلیم میکند. مارک همچنان از خود دفاع می کند. مغز و قلبش براشفته است. در برابر پاره‌ای مناظر با تحقیری خشم‌آلود یکه می خورد. مارک با سخنان گستاخانه‌ای به خود اجازه می دهد که از شنیدن آن نفس شاه عطرساز بند می آید. اما سیلوی این سرجوخه یک کوچک کلاه پلیسی کج بر سر نهاده زیر جلی می خندد و نرمی گوشش را می کشد. بی ادب، کی می‌خواهی طرز رفتار در حضور جمع را یاد بگیری؟ و مارک جفتک می‌پراند. در پاسخ حقایق ناگواری به او می‌گوید. آنچه به ویژه برآشفته‌اش می‌دارد، اسراف‌کاری بی‌بندوبار اوست در جشن‌هایش. به او گوشزد می‌کند که این کار در جایی که هزاران تن چیزی برای خوردن ندارند، شرم‌آور است. سیلوی ککش نمی‌گزد. پریروز او بود که چیزی برای خوردن نداشت. امروز دو لقمه یکی فرو می دهد. بی پرده پاسخ می دهد، هر زیاده روی جبران کمبودیست، زیاده روی یک دسته کمبود دسته دیگر، این به آن در، و از آن گذشته بچه جان چه می توان کرد؟ بادوورده را باد می برد، باید ویل خرجی کرد. مارک هرچه به دهانش می آید به اون می گوید، هم درباره طرز پول درآوردنش، هم درباره شیوه خرج کردنش، درباره داد و ستد کالاهای لوکس و زیرپوش زنانه و کرم آلاتش، این دهلیز جماع، و درباره بهره کشیش از مشتریان به قیمتهای دزدی که به همون اندازه بلهوسی های این حشرات دیوانه خریداران احمق بی قاعده و حساب است. سیلوی در جواب میگوید که اگر میبایست از عقل مردم و نه از حماقتشان نان خورد، میبایست کمربند را سفت بست و روی هم رفته او و کوکی جانش نه تنها زندگی خود و خواهرزاده را، بلکه زندگی ارتش‌های از کارکنان را تأمین می‌کنند. خوب نکت چیده شد فسقلی؟ مارک دلازرده احمقانه می‌گوید: خب به چه درد می‌خورد؟ چه چیز؟ همه آنچه تو می‌کنی، همه کاری که آنها می‌کنند. به هیچ درد، درد زندگی. مگر زندگی به درد چیزی می‌خورد؟ ما از شکم مادر بیرون می‌آییم، زاییده می‌شویم، نمی‌دانیم برای چه. تنها یک چیز است که می‌دانیم، حوصله ما سر می‌رود. و همه آنچه در این دنیا می‌کنیم، تنها به این منظور است که درباره سر رفتن حوصله ما فکر نکنیم. مارک از این تلخ کامی که ناگهان برملا می‌شود، به شگفتی می‌افتد. می‌بیند که یک خستگی ناگهانی آمده است و بر پف کردگی چشم‌ها و بر چین‌های دهان بساطوح آمده می‌نشیند. زن در یک لحظه ماندگی خود را لو داده است، ولی زود به یک حرکت کمر باز بر سر پا می‌ایستد. همه اساس زندگی را که با خود در عرابه‌ها می‌کشد پس زده است و بار دیگر با رخسار طنزبار و مبارزه جویش که برقی از تنگ خلقی در آن می‌گذرد به راه می‌افتد. اوه، این خواهرزاده احمق با این جفنگ‌هاش که باز باعث شد از این گیاه تلخ بجود. دیگر این از کوره در می‌بردش. هی، سینه سپر کن پسر. ادای کاتون را در بیار. اولی زنی که سر راحت بیاید، هر وقت که بخواهد افسارت میزند، تو را به هر کار که دلش خواست وامی دارد. نوکت را لازم است برایت بچینند. و سیلوی بازی خود و فعالیت دیوانه‌وار خود را از سر می‌گیرد. توضیح حاشیه: کاتون، پسرخوانده یولیوس سزار که برای دفاع از آزادی و حکومت جمهوری در توطئه قتل سزار شرکت جست، به سال 95 الی 46 پیش از میلاد. ادامه متن: مارک درباره او سر بی‌انصافی ندارد. بسیار خوب می‌داند که سیلوی هرگز تن به بیکارگی نمی‌دهد. می‌بیندش که کار و لذت را با هم پیش می‌برد. سخت به کار می‌چسبد و از کارگران خود کار می‌کشد. هیچگاه مهار از دست نمی‌نهد. در حقیقت سیلوی جز کار، هر کار که باشد، به چیز دیگری عجز نمی‌گذارد و حیوانات تجملی هیچ کاری را که می‌دوشد، تحقیر می‌کند. برای لخت کردنشان هیچ دغدغه‌ای به خود راه نمی‌دهد. همچنان که در بسیاری از دختران توده پاریس، همان سرشت نفت‌اندازان کمون در اوست که در یک لحظه معین، خیلی زود و با نشاط می‌توانند اجتماع را به آتش بکشند. توضیح حاشیه: کمون، انقلاب زحمتکشان پاریس در سال 1871، پس از جنگ آلمان و فرانسه و شکست ارتش فرانسه و خلع ناپلئون سوم. ادامه متن: ولی آنان هیچ درک مستدلی از انقلاب اجتماعی سازمان یافته ندارند و سیلوی کسی نیست که بخواهد در آن باره حرف بشنود. در او زن خرده بورژوا و نفت‌انداز کمون با هم به سر می‌برند. این همان نفت است که برای گرم کردن اجاق و برای پاشیدن به دیوان محاسبات یکسان به کار می رود. و اما منطق اندیشه، کسی مانند سیلوی پروایان ندارد. او طبع آنارشیست دارد و بران است که عدل یا بیداد خود را خود به تنهایی اجرا کند، بیان که دولت یا دیگران در آن دخالت ورزند. برای او اخلاق آن چیزیست که خوشایند اوست و از پرویش آنچه خوشایند اوست برایش از حق هم حق تر است. سیلوی از همه مسخره بازی های درویانه نیکوکاری رسمی و اعیانی بدش می آید، ولی بی سخن نیکوکاری فعال و دقیق برای خود دارد و برای اجرای آن کار را به هیچ کس دیگر واگذار نمی کند. دسته های کارگران خود را با خشونت راه می برد، زیرا تنبلی و سر به هوایی را در کار نمی پذیرد، ولی به ایشان توجه دارد. مراقب تندرستیشان هست. برایشان در زندگی پاریس خانه برای آسایش و گذراندن تعطیلات تأسیس کرده است. به شوهرشان می دهد و به برخی از ایشان که جایی در دلش دارند هدیه های بزرگی می دهد که خود جهیز کوچکی به شمار می رود. از آن بهتر، چنان رفتاری داشته است که با او درد دل می کنند و او راه به آنان نشان می دهد، رهبریشان می کند. با همان شیوه ضد اخلاقی یا اخلاقی ولی همواره انسانی خود که می داند ضعف‌های آدمی چه ها اقتضا دارد. اما به این ضعف‌ها اجازه نمی دهد بیش از آن چه حقشان است بگیرند و او بهتر است که خود را نیز اندرز دهد و کمتر آتش خود را تیز کند. ولی او برای خود امتیاز یک رفتار خاص قائل است. کمی بیش از آن چه باید به غریزه خود، به نیروهای خود اطمینان دارد و 20 سالی است که در صرف آن بی هیچ کیفری افراط روا می دارد. اما بی کیفر ماندن نمی تواند همیشگی باشد. سیلوی می باید نشانه های پیشرس تزلزل تندرستی خود را حس کند. حس هم می کند، ولی عادت به خطر کردن دارد. و از آن گذشته این شور مفرط او در فعالیت و در کامجویی، همچنان که مارک یک ثانیه به نیم نظر دیده است، چیزی از بیقیدی تلخ کامانه برای زندگی بی فرزندش دارد. نوعی کینه توزی درباره زندگی که لازم نیست این پسرک احمق مارک بیاید و بی فایدگیش را به او گوش زد کند. پس جان بکن تن من، ولی تا نفس واپسین کار کن و لذت ببر. در یکی از جشن‌های آن خانه اعیانی، رقص، افیون، محفل‌های کوچک کامرانی که در آن سیلوی فربه و شکفته پشت پیراهن چنان که خود می‌گفت چاک داده، با بزکی ابلیسی و سرانجام عقل از نوشیدن کوکتیل‌ها سست و خراب، باری یک ماده فون واقعی در پیرامون خود آتش می‌بارید. شعور مارک کله پا می‌شود. توضیح حاشیه: فون، نیمه خدایان دشت و کشت نزد رومیان باستان، با تنی پشمالو، دو شاخ کوچک بر سر و دو پای سمدار مانند بز. ادامه متن: با آن تب مداومی که در مغز استخوان‌هایش هست، کم چیزی لازم است که مستش کند. گاه نیز آگاهیش بر ناتوانی خود به جای آن که محتاط ترش کند، تحریکش می کند و به گزاف کاری وامی دارد. مارک مست است. چشمانش دو دو می زند. دیگر هیچ نمی بیند. دیگر هیچ نمی داند. به ته گردابی که آن ماده ساتیر به حرکت درآورده است کشیده می شود. در گوشهایش خون همهمه رعداسایی دارد. آرزو در او می قرد و عقل مدهوش سکندری می رود و می افتد. توضیح حاشیه: ساتیر، نیمه خدایان یونانی، از همراهان باکوس، خدای شراب. آنان نیز با هیئتی مانند بز تصویر می شدند. ادامه متن: در جان با جوش رقص دیگر حتی دهان خونینی را که نزدیک دهانش می خندد تشخیص نمی دهد، ولی گازش می گیرد و غیرتی شگرف و وحشیانه آتش به جانش می زند. از هوش می رود. از پای افتاده خود را در زیر زمینی می‌یابد که در آن از دور هیاهو و موسیقی به گوش می‌رسد. تنهاست. گم گشته است. دیگر حساب اندیشه‌های خود را نمی‌تواند نگه دارد. چه بر او گذشته است؟ مارک دیگر به یاد نمی‌آورد. دیگر نمی‌داند که آیا به یاد می‌آورد یا از خود اختراع می‌کند و در آن چه اختراع می‌کند، ترس کمتر از آرزومندی دخالت ندارد. دیگر میان آنچه واقع شد و آنچه می توانست واقع شود حد و مرزی نیست. خواه از این و خواه از آن، مارک قلب خود را به یک اندازه سوخته و پژمرده و داغ زده احساس می کند. و هنگامی که در کار رفتن است و بزدلانه از جشنی می گریزد که آن بالا بی هیچ خستگی چنبره های خود را باز و بسته می کند، چشمش به آن دهان خونین می افتد و آن خنده از ته گلو برآمده ماده شیطان جوردانس را می شنود، با تنی لرزان، یخ و آتش با هم در دل شب فرار می کند و جانش که تازیانه به خود می زند خون می بارد، بیان که موفق به دانستن شود یا که پشیمانی بخورد. کینه و تحقیر، آری، کار هرچه خواهی گو باش. مارک به آتش، به خون تن می دهد، اما به پشیمانی نه، و نه همچنین فراموشی. او دچار وسواس اندیشه است برای آنکه خود را کیفر دهد. بار دیگر در اتاق برهنه دانشجویی خود، در بیابان خود فرو می رود. دیگر باز نمی آید. سیلوی قادر به درک طوفانی که در پیکر جوان در گرفته است نیست. از گردباد دیشبه، صبح فردا کمترین ناراحتی برایش نمانده است. آن خشم ناگهانی که در چشمان پسر جوان زبانه کشید، آن بوران غیرت که استخوانهایش را به صدا درآورد و این اثر گزش را بر لبانش نقش کرد، سیلوی همه را به روشنی می‌بیند. همین و بس. و این برایش هم ستایش‌آمیز و هم مسخره است. سیلوی از همه آشوب‌هایی که رفتار و کردارش به دنبال می‌آورد بر کنار است، آن هم به سبب تعادل سرشت ضد اخلاقیش که رذیلت عمیقی در آن نیست. به قراردادها درست یا نادرست بی‌اعتناست. همان جان مردم گل در اوست، با چشم طنزی پیوسته بیدار بر جنبه خنده‌آور هر موقعیت. سیلوی پیش از این سارای پیر را در نمایش فدر دیده بود و هیپولیت را به یاد داشت. توضیح حاشیه: منظور سارا برنارد است، هنرپیشه زن فرانسوی به سال 1844 الی 1923. فدر، نمایشنامه ژان راسین بر اساس اساطیر یونانی که در آن فدر زن تزه به پسر شوهر خود هیپولیت دل می‌بازد و در برابر انکار این یک او را به خشم پدر می‌سپارد و خود نیز از درد پشیمانی خود را می‌کشد. ادامه متن. آخ پسرک نادان، هیپولیت او شرمنده در رفته است. سیلوی پفی از آن می‌خندد. چه اهمیت دارد؟ خدایا انسان در 20 سالگی چه احمق است و همیشه این گونه جانهای ستاره سوار برای خود از هیچ و پوچ دنیایی درست می کنند. وقتی که تو با جاودانگی همخوابه می شوی، آیا باید پروای برگ گلی داشته باشی که در بسترت هست؟ سیلوی در آینه چشمکی می زند. گل سرخش رسیده است. با بی‌طرفی بر خود و بر او می خندد. دختر بی سر و پا بر خواهر عزیزش آنت نیز می خندد. اگر او بداند چه خواهد گفت؟ هیچ بیم آن نیست که آنت بداند. هیپولیت ترجیح خواهد داد که شتابان برود و بیرون دروازه های ترزن خود را در آغوش نهنگ دریا در اندازد. برو یونوس من. سیلوی رهاش می کند که برود. باز خواهد گشت. توضیح حاشیه: ترزن شهری در یونان باستان. ادامه متن. مارک باز نمی گردد. پسر تند خوکینه اش را در خود انبار می کند. شکست خود را نمی بخشد. نه تنها شکست آن شب که هرگز هم نخواهد دانست چگونه بود و این همه از همه دردناکتر است، زیرا آن دیگری می داند. چه می داند؟ بلکه شکست همه این روزها که به این دنیای دشمن خو فروخته است. مگر او به توفیل آن نزیسته است؟ و باز بدتر از آن شکست لذتی که او در این شکست چشیده است. این گروه شپش و ساس سودجویان و روسپیان که مایه زندگیشان در بدبختی دنیاست، او نیز به جمع آنان پیوسته است و او بر خود نیز این دشنام را اطلاق می کند. روسپی. او کمترین عذری ندارد. ناتوانیش به هیچ رو ناتوانی نبود. خود بهتر از هر کسی بدان آگاهی داشت. به دروغ با خود می گفت که زورش خواهد چربید و این را در همان ساعتی به خود می گفت که در کار خیانت بود. خیانتش در همداستانی با آرزوی مبهمی بود که آتش به جانش می زد و برونش می داشت که از این گل هرزه تجمل، از همه این میوه های جهانی دست خوش پوسیدگی لذت ببرد و او این همه را به دروغ توجیه می کند و به حقوق اندیشه استناد می جست که برای بهتر مبارزه کردن می باید ببیند و بشناسد. خب اکنون دیده بود و خود را هم دیده بود و بیشک از این همه هیچ چیز گم نخواهد شد. مارک با باری از غنایم برمیگشت، ولی در میان این غنایم مردریگ خود اون نیز بود. مارک روسپی. مارک آن را با همین دنیا که با وی در آمیخته بود زیر پا میگذاشت. مارک خود را کیفر داد. در واکنش ریاضتی دیوانه‌وار سوگند خورد که همه این غریزه های خیانت پیشه را که تسلیم دشمنش کرده بودند در خود اخته کند. انضباطی بر خود تحمیل کرد تا به کار سخت، به ترک آسایش زاهدانه و پرهیز کامل از زن تن دهد. می بایست بر سرشت خود چیره شود، زیر چکش خوردش کند و از نو بسازد. چه نیکو وسیله‌ای که طغیان‌های دشمن آسیب خورده را در خود انبار کند، ولی در چنان سن و سالی چه بسا که عزمی سنگدلانه یگانه وسیله نجات باشد، زیرا در این سن و سال و در پسرهای از این خصال انتخاب جز میان افراط یا تفریط نمیتواند باشد. مارک ریاضت را انتخاب کرد. پیکر جوان و لاغر خود را که از تب و ناتوانی میسوخت در زره ترک و اعراض بیرحمانه جا داد. روز و شب این زره را برتن نگه داشت. حتی به هنگام خواب، برای آنکه به خواب نروی، این شعار آن را حفظ کرد تا مجبور باشد که چشمها را همواره باز نگه دارد. سیلوی که خبرگزارانی در کارتیه داشت، اطلاع یافت که مارک در مضیقه مالی است. توضیح حاشیه: کارتیه منظور کوی اطراف دانشگاه سوربن در پاریس است. ادامه متن. دست یاری به سوی او دراز کرد. مارک دست او را پس زد. سیلوی دو سه ماهی به تناوب در این راه پافشاری نمود. مارک به هیچ یک از نامه های او پاسخ نداد. سیلوی بی توسل به نامه تنها یک چک برایش فرستاد. اهانتی دیگر. حالا می بایست از او پول بگیرد؟ با خشم روی چک نوشت، برگشت داده شد و آن را با پست بعد برایش پس فرستاد. سیلوی سخت مایل بود که برود و گوشهایش را بکشد، پسرک احمق. خود را می دید که در اتاق محقرش را باز کرده به سوی او می رود و او با چشمان خشمالود، یک خورده، رنگ پریده و دهن دوخته رو بر می گرداند. و بهتر همان که سیلوی چنین کاری نکرد، نمی توان دانست که دهان کدام یک از ایشان دوخته می شد. شاید هم میانشان سخنان زنندهی مبادله می شد که پاک کردن اثرات آن هرگز آسان نمی بود. ولی خوشبختانه سیلوی باز در گردش و چرخش روزهای خود افتاد. ماشین می قرید. دیگر توان متوقف کردن آن نداشت. توقف به احتیاط نزدیک تر می بود. دو سه بار خون به شدت به سرش روی آورده بود. ولی سیلوی عادت نداشت که خود را معطل این دردهای کوچک کند. برقصیم. های. و سیلوی با پای سبک خیش دوباره به رقص در آمد. رقصندگان دور شدند. شش ماهی مارک دیگر جز از راه روزنامه ها خبری از خانم کوکی نشنید. سیلوی پاک فراموشش کرده بود. مارک اینک خود را به دلخواه خیش تنها می‌یابد. اگر اصرارش بدانست که از این پس برای درآوردن گلیم خود عذاب تنها به خود متکی باشد، کار چنان است که می‌خواهد. دیگر هیچ کس ندارد که از او انتظار یک پوست پیاز داشته باشد. مادرش دور است و پولی ندارد که برایش بفرستد. خود آنت بسیار به زحمت می تواند حقوقش را وصول کند. آنان کم به هم نامه می نویسند. آنت در یک روستای دور افتاده است. ارتباط به دشواری صورت می گیرد و نامه ها با تأخیر شگرفی می رسد. آنت اکنون در بحرانی ترین هفته های خیش است. گرفتار ته دام. هنگامی از آن سخن خواهد گفت، اگر هیچ آمادهی گفتنش باشد که موفق شده باشد از آن بیرون بیاید. تا آن زمان او نیز مانند پسر خود وقتی که به دام افتاده است دهنش دوخته خواهد بود. مادر و پسر لجوجند. تنها به خودم مربوط است. هیچ کس حق ندارد در گرفتاری های من دخالت کند. آن دو همینقدر هر 15 روز یک بار چند سطری بی ورود در جزئیات ولی به لحنی استوار به یکدیگر می نویسند تا به یاد هم بیارند که هستند. این نامه ها کمتر از آن یک مادر و پسر است تا دو رفیق. دست محکم آن زن که چشمان روشنی دارد، انگشت های ناآرام و همواره تبدار پسرش را می فشارد. خوب است. پایداری می کنیم. مارک دیگر پا به خانه روشن نگذاشته است. گروه دوستان از هم پاشیده است. باد هر یکی را به جایی برده است. هر که برای خود. مارک سرانجام پی برده است که انتظار نان خود را از دانشی که آموخته است نباید داشته باشد. اگر زندگی می خواهد باید از نام و ننگ بگذرد. به هر پیشه‌ای که با دستمزد آن بتوان دوام آورد تن دهد. همین که مارک به جایی رسیده است که چنین اندیشه‌ای را بپذیرد خود خیلی است و باز هیچ نیست. واقعا که باید از پذیرفتن چیزی که هیچ کس به تو نمیدهد سخن گفت. دنیا به ریشت میخندد. بزرگ منشیت را برای خودت نگه دار. من چه احتیاجی به تو دارم؟ صدها تن در کمین استخوانی نشستند که برایشان بیاندازند. مارک همیشه دیر میرسد و در این نخستین برخوردهایش با دیگران هنوز آزرمی در او هست که مانعش میشود. کسانی را که پیشتر ایستاده اند یا خود را میان زودتر آمدگان جا می زنند یا که به نظر ناتوان و شایان ترحم می نمایند یا برعکس زیاده پر رو هستند می گذارد که بگذرند، وگرنه می باید که با ایشان دست به یقه شود و او از آلودن دست خود به این یقه های چرکین بیزار است. گاه خشمی خونبار به سرش می زند. او نه از دیگران که از خودش می ترسد. پهلوان پنبه، دست مرا بگیرید؟ نه. با این پسر جای طنز نیست. چه ناگهان حس می کند که موجهایی در درون او سر بر می آورد و با دلهوره آگاهی دارد که در این لحظات از ارادهش در برابر آن موجها کاری ساخته نیست و او خود دست خوش آنهاست. او نیاز به زمان و بسی ناکامی های خطرناک دارد تا یاد بگیرد که آنها را، نه آن که واپس بزند، بدین سان خود را در معرض نابودی می گذارد، بلکه رهبریشان کند و آنها را همچون زغال سفید، همچون نیروی محرک به کار گیرد. شما به او فرصت بدهید، اگر زنده بماند، روزی خواهد توانست در این کار توفیق یابد، ولی زنده ماندن، مسئله درست همین است، آیا خواهد توانست و تا چه مدت و چگونه؟ مارک به همه بنگاه‌های نشریات و کتابخانه‌ها سر زده است. پس از 20 تشبث بیفایده در چاپخانه یک روزنامه به عنوان آزمایش در گروه کارگران شبکار پذیرفته شده است. تازه کار و خام دست است و همزنجیرانش که از او بوی اشرافزادگی می شنوند به چشم بد نگاهش می کنند و به جای کمک به او در کارش کارشکنی می کنند. چنان که پس از 3 شب عذرش خواسته است. مارک به زحمت بسیار 2-3 باری یک کار ترجمه آگهی ها و نامه های بازرگانی پیدا کرده است، ولی این هم دنباله ندارد. آشناییش با ادبیات در برابر اصطلاحات معمولی زندگی داد و ستد به زانو در می آید. یک روز سنت لوس می بیندش که با شکم گرسنه پرسه می زند. او را در یک سینما به عنوان جانشین مأمور کنترل بلیت در تالار به کار گمارد. از بخت بعد مارک دچار گریپ می گردد و پس از آنکه بیماریش را در سرما و گرما با خود به هر سو می کشاند، ناگزیر چند روزی بستری می شود. پس از آن هم طبیعی است که جای او را دیگری می گیرد و کار دیگری هم پیدا نمی کند. سنت لوس که سراسر یک شب به گرفتاری های او علاقه نشان داده است، عادت ندارد که روی یک موضوع درنگ کند. پس از کمکی که به او کرده است، از یادش می برد و دیگر نمی توان دانست کجا می توان پیداش کرد. خدا می داند که اون نیز چگونه زندگیش می گذرد. در آن شب که آن دو با هم بودند، پس از سینما، سنت لوس مارک را از دانسینگی که خود در آن کار می کرد به پستوی یک بار پنهانی کشاند که در آن تا صبح مانده و تبدار با هم گفت و شنود داشتند. در آن شب مارک با حیرت اطلاع یافت که این جوان برازنده کمتر از خود او گدا نیست. لوس با مادرش ستاره زیبایی که خود را جوزه می نامید و از او با لحنی بس خودمانی سخن می گفت، روابطی شگرف و جست گریخته داشت. مادر پیوسته در سفر بود. وقتی که دورا دور یکدیگر را می دیدند، یکدیگر را نوازش می کردند و با هم به کافه های شبانه می رفتند. مادر تا می توانست به او آب نبات می خورند و هدیه های بیفایده و اگر هنوز پولی در چنگش مانده بود مقداری دلار به او می داد. پسر هم با آن هدیه های متقابلی از گل و جواهر می خرید که مادرش نمی دانست با آن چه کند، ولی هرگز از گرفتنش خسته نمی شد و گاه حتی سک های تجملی، میمون یا مرغ عشق یا هر گونه خرت و پرتی که مایه شادی دل هر دوشان بود به او پیش کش می کرد. و سپس باز مادر چند ماهی ناپدید می شد و پسر را بی یک شاهی پول در پاریس می گذاشت و دیگر هیچ پروای هم نداشتند. گاه نیز ناگهان مادر به یادش می آورد. یک چک گنده یا یک چیز بی اهمیت برایش می فرستاد و این معمولاً در روزهایی بود که لوس دیگر نمی دانست کجا شکمی سیر کند. لوس از این وضع می خندید. در واقع این زندگی که هیچ چیزش قابل پیشبینی نبود، مایه یه تفریحش بود. نه تنها هیچ گونه کینه‌ای از مادر به دل نمی گرفت، بلکه از او منت داشت که همین است که هست. دانستن آن که از چنین دختر قشنگی بیرون آمده است، برایش لذت بخشتر از آن بود که از یک مادر جدی که همه گونه آسایش خاطرش را فراهم می کرد. او به تنهایی گلیم خود را خوب از آب در می آورد. بند باز زاییده شده بود. 1000 فوت و فن در چنته داشت که در صورت سقوط همیشه روی 4 دست و پا بیفتد. معده بسیار سازگاری هم داشت. روزهای بی‌غذایی به وحشتش نمی‌انداخت. برای این پرنده خوردنانی چند در کف یک دست کفایت می کرد، به شرط آن که آن دست زیبا بوده باشد. و او دست های زیبا هرگز کم نمی آورد. خود به خود می آمدند و پیداش می کردند و می توان هم از خود پرسید که آیا گاه گاهی میان نشخاری و خفت و خواب لوس از آنها پولی نمی گرفت؟ و لوس این را آن شب هنگامی که مارک از برازندگی ظاهرش در روزهای تنگ دستی تعجب می کرد از او پنهان نداشت. جوان پر روی دلنگیز به او گفت: مرا زنها لخت می کنند و خودشان می پوشانند. بسته به خودت است که درباره تو هم این طور باشد. مارک نفسش بند آمد، چیزی نیافت که در پاسخش بگوید. براشفته شود تناسبی در میان نبود. بسیار خوب حس می شد که باران هرچه باشد روی پرهای این اردک فرو می غلطد. او را نمی توان با معیارهای پسر آنت سنجید. در روزگاری که هنوز یک زندگی پس از مرگ بود و در آن ارواح مردم را روز شمار در سه گروه جداگانه جا می دادند، لوس در هیچ یک از آن سه گروه جایی نداشت. او می بایست در آنجا که ارواح جانوران می رفتند باشد، در قفسهای جاودانی پرندگان. مارک به برتری روح آدمیزادی خود خیلی یقین نداشت، ولی اگر می خواست که از دست نرود، و مارک می خواست، بهتر بود که این برتری را در دل تأیید کند. در هر حال مارک نمی توانست از یاد ببرد که لوس بی هیچ دودلی همه موجودی کیفش را به او داده بود و از میان دوستانش او تنها کسی بود که چنین کرده بود.